بارش سلام و ادب خدمت شما بزرگواران. راستش یه خورده سخت واقعا جلوی شما عزیزان بزرگواران صحبت کردن و به قولی حرف تازه زدن. امیدوارم که حرفایی که میزنم حرفای تازه ای باشه. آقای مرتضی که به من گفتن ساعت 10 اینجا باید بیام اینجا و در واقع گزارشی از حالا رساله خودم رو ارائه کنم خدمت شما، گفتم پس به قول کاشونیا ما وعده غذایی که ساعت 10 تا 12 خورده میشه رو بهش میگن چاشدونه. بعد به خودم گفتم که باید خیلی مباهات کنم به خودم که در خدمت عزیزانی هستم که چاشدونه خودشون رو به قولی با همون لهجه کاشونی با طعم سینما و عطر تهران در واقع دوست دارن تهیه کنن. به هر حال خیلی خوشحالم از دعوتتون. از مقدمه که بگذاریم، داستان شهر و سینما برای من میتونم بگم یه داستان خیلی قدیمیه. شاید 10-15 سالی هست که من دارم راجع به این ماجرا فکر میکنم و تحقیق میکنم. تحقیق اولم هم نتیجهش تو پایان نامه کارشناسی ارشدم به نتیجه رسید و در ادامه در طول دوران دکتری و همچنین رساله دکتری هم سعی کردم که همین موضوع رو کماکان برای خودم حلاجی کنم و از دریچه های متفاوتی بهش نگاه کنم. داستان هم از این قراره به طور کلی که تهران سرای سینما ایرانه. سینمایی که در واقع با نام تهران زبان باز کرده. رابطه تهران و سینما انقدر ریشه داره که میشه یه جورایی تاریخ حضور سینما در ایران رو با تاریخ تصویر سینمای تهران هم یکی دونست. خیلی ها این رو به غیبت استدیوهای پرزرق و برق فیلمسازی نسبت دادن، خیلی ها به ضعف ساختاری و صنعتی تو سینمای ایران که از آغازی تولیدات سینما ایران تا به امروز همیشه تهران به شکلی ناگزیر در واقع منظر نظر سینما ایران بوده و نتونسته ازش چشم برداره. اما مسئله‌ای که همیشه بوده اینه که هیچ وقت این سینما با اینکه انقدر در تهران اتفاق افتاده و نگاهی به تهران داشته، هیچ وقت به این شهر روی خوش نشون نداده و اون رو مبتلا به کلکسیونی از مصائب و مسائل اجتماعی همیشه به تصویر کشیده. سعی میکنم حالا این جمله رو خیلی راجع به صحبت نکنیم که حالا گفتم البته که تهران که میگن شهر قشنگیه اما مردمش بدن. از همون ابتدا مواجهه قهرمانان سینمای ایران با تهران این مواجهه‌ای بوده که مبتنی بر دوگانی ترس و لذت بوده. اما تکرار همین نگاه بدبینانه به تهران در تاریخ 100 ساله سینما ایران بوده که لزوم تفسیر و تبیین اون را آشکار میکنه. به هر حال ما میدونیم که سینما به عنوان یکی از مهمترین رسانه‌هایی هست که شأن شناختی داره و به ما در شناخت جهان امروز کمک میکنه. در واقع میخوام به این نکته اشاره کنم که در عصری که ما الان با چرخش بصری شناخته میشه، در دوره ما در واقع چرخش زبانی داشتیم و چرخش فرهنگی، ولی 10-20 سال اخیر رو در واقع سالهایی دونستن که با چرخش بصری شناخته میشه. به همین دلیل میتونیم سینما و به طور کلی رسانه‌های تصویری رو حتی خیلی مهمتر قلمداد کنیم برای شناخت جهان بیرونی، اگر بخوایم در واقع اونها رو به عنوان یک میانجی در نظر بگیریم. چرا که واقعیت اینه که این رسانه‌ها در واقع نه تنها واقعیت رو به نمایش در میارن که میتونن واقعیت خودشون رو بسازن. رسانه‌های تصویری قدرت ساخت واقعیت دارن. بعد این ساخت واقعیت وقتی با این نگاه تلخ و بدبینانه گره میخوره، لزوم تفسیر و تبیینش رو در واقع آشکار میکنه. من یه نکته در امر بازنمایی در سینما و مسئله دریافت میخوام خدمتتون بگم. این نکته رو با مثالی از خود سینما آغاز میکنم. اونجا که توبای تو فیلم زیر پوست شهر رو به دوربین و گلایه‌مند از دخالت و همراهی همیشگی دوربین تو زندگی اون با ناراحتی میگه اصلا که چی شما همش میایین فرت و فرت از من فیلم میگیرین، کی میاد از تو دل من فیلم بگیره. این جمله به نظر ساده توبا در واقع اشاره به محدودیت‌های هر رسانه‌ای در امر بازنمایی داره. به این معنا ما وقتی راجع به بازنمایی هر پدیده‌ای در سینما صحبت می‌کنیم، در واقع داریم راجع به عدم امکان بازنمایی یه سری از اتفاقات هم صحبت می‌کنیم. به این معنا نه تنها کشف مضامین به تصویر در اومده از تهران مسئله من بوده، بلکه مسئله اصلی من کشف اون چیزهایی بوده که سینما از تهران نگفته، امکانشو نداشته بگه، حالا به هر دلیلی که حالا توی این تحقیق بهش اشاره میکنم. علاوه بر این، جایی که ادبیات بازنمایی با مسئله دریافت و اشکال مختلف اون گره میخوره، کارم رو در بخش بعدیش با تحلیل دریافت مخاطبانم ادامه دادم که به نتایج خیلی جالبی رسیدم، به نوعی که اون چیزی که من فکر میکردم راجع به تأثیرات این تلخندیشی و سیاهی سینما انقدر هم در واقع یکسان نبود بین گروه مختلف مخاطبانی که من باهاشون در ارتباط قرار گرفتم. چیزی هم که به انجام اون اصرار داشتم در نظر داشتن نگاهی جامع و مانع بود، نه پراکند و دل بخواهی. راستشو بخواهیم تو پایان نامه ارشدم اومدم خودم در واقع از دور نگاه کردم، گفتم خب تو شهری هستی، تو هم فیلم شهری هستی، تو راجع به مدرنیته حرف میزنی، در واقع یه نگاه از بالا به نمونه های خودم در سینما داشتم. اما در رساله دکتریم تلاش کردم که این در واقع خودم رو از تحقیق خودم بکشم بیرون و برم در دل ماجرا و ببینم خود سینما به من چی میگه. به خاطر همین تلاش کردم که خیلی وسیع به این ماجرا نگاه کنم، هم توی این مطالعه هم فیلم سازان رو در نظر گرفتم، هم فیلم ها رو در نظر گرفتم و هم مخاطبانم رو که در مواجهه با این فیلم ها قرار میگیرد. نکته‌ای که بر بسیاری از مطالعات بهش توجه نمیشه، نقش خاص مؤلفان سینمایی در تصویر تهران در سینما هست. ما همیشه با انتخاب فیلم‌ها اونها رو از مؤلفان خودشون جدا می‌کنیم. اما من توی مطالعه‌ای که انجام دادم متوجه شدم اتفاقاً اون چیزی که خیلی تاثیرگذار در تصویر این شهر خود مؤلفان و نگاه رویکرد نسلیشون هست به ماجرای تهران. از دهه 40 که خب میدونیم که سالهایی هست که تصویر تهران در سینمای ایران رنگ میگیره و به شکل جدی به خاطر حالا موج نو در سینمای ایران بهش نگاه میشه، از دهه 40 فیلمسازان متعلق به اون دهه رو تا دهه 90 که من میانه دهه 90 که کارم رو داشتم انجام میدادم، از هر دهه از هر نسل در واقع 3 کارگردان رو انتخاب کردم، فیلمسازانی که خودشون مؤلف هستن، معمولاً فیلمنامه‌های فیلم‌هاشون رو خودشون می‌نویسن و طی حالا این 10 که من مطالعه کردم معمولاً فیلم‌هاشون با مزامین شهری بیشتر بوده به نسبت مزامین دیگه. به هر حال من با یک سوالی جلو رفتم و انتخاب نمونه کردم، سوالم هم همین در واقع شیوه مواجهشون با شهری. فیلم‌هایی که تو این تحقیق انتخاب شده تو این جدول اومده از نسل اول، بیضای کیمیایی مهرجویی هر کدوم در دهه‌های مختلف تا دهه 70، از نسل دوم خانم بنی اعتماد، عیاری و مجید مجیدی فیلم هاشون هست، میتونید مشاهده بفرمایید. نسل سوم چون خب تا زمانی که من تحقیقم رو شروع کردم تعداد فیلم هایی که ساخته بودن کمتر بود، به خاطر همین یه نفر رو به مجموع آدم های در واقع فیلم سازان این نسل اضافه کردم. شیوه انتخاب مصاحبه شنوندگان هم همینطور که تو این اسلاید میبینید، از اونجایی که خب دسترسی به جامعه آماری وسیع از مخاطبان سینمای ایران به دلیل محدودیت‌های زمانی برای انجام هر پایان نامه‌ای خب خیلی دست و پاگیره، خودش یه نیازمند تحقیق مستقل در واقع. اومدم با اتکا به ذات کیفی این تحقیق و همچنین نتایجی که از تحقیقات مربوط به مخاطبان فعال سینما ایران انجام گرفته بود، گروهی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی رو در مقاطع مختلف انتخاب کردم، کسانی که به قولی تو ادبیات سینمایی بهشون میگن فیلم باز. دانشجو هستن ولی سینما یکی از دغدغه‌های اصلیشونه و سینما رفتن و فیلم دیدن یکی از در واقع نکات مهم در پر کردن اوقات فراغتشون هست. بعد جمعیت دانشجویی هم یه تنوع نسبی جمعیت شناختی داره. فقط در واقع باید به این نکته توجه شما رو جلب کنم که من قصد تعمیم پذیری نداشتم. این یه در واقع نمونه‌ای بوده که تلاش کردم در واقع با تحلیل مضمون گفته‌های اونها توجه مخاطبان خودم رو به یه سری نکاتی که تا حالا مغفول مونده بوده تو این زمینه جلب کنم، وگرنه خود مطالعه مخاطب عزیزان خیلی بهتر از من میدونین که خودش در واقع داستان کاملا جداگانه‌ای داره که با تحلیل متن میتونه متفاوت باشه. با توجه به در واقع تحلیلی که من از حدوداً 30 تا فیلم سینما ایران، فیلم‌ها رو بارها و بارها تماشا کردم و مضامین برجسته اونها رو که مربوط به شهر میشد رو انتخاب کردم، نکته‌ای که برام خیلی جالب بود اینه که در هر سه دوره نسلی سه تا مضمون خیلی برجسته که من بهشون ابر مضمون میگم تو این کارم خیلی به چشم میخورن: مضمون مهاجرت، مسکن و کار. اساساً شهر تهران در مواجهه با این سه تا مضمون هست که در سینما ایران به تصویر کشیده میشه. مهاجرانی که به تهران اومدن دنبال مسکن هستند و در پی کار. تصویر سینمای ایران جالب اینجاست که در طول این سه نسل و میتونم بگم از دهه 40 تا 90 حدود 40 سال با آمیخته با مسائل لاینحلی به تصویر در اومده که تو شهر باقی میمونه. شهر تهران نه با فضاها، خیابانها، خوشیها و تجربه های سرخوشانش، بلکه با مسائل عمیق و ریشه‌داری بازنمایی میشه که تنها شیوه مواجهه با این مسائل که در طول زمان تغییر میکنه. اتفاقات خیلی زیادی برای جامعه ایران از دهه 40 تا دهه 90 میفته. مسئله اینجاست که مواجهه سینماگران ما با این شهر در مضامین اصلی و هسته‌ای تفاوتی نخواهد کرد و نکرده. اگر نسل اول تو آثار خودشون شهر و مسائل اون رو به حال خودشون رها میکنن و به آغوش امن روستا و شهرستان پناه میبرن، نسل دوم قهرمانان خودشون رو تو شهر نگه میدارن و کنار اومدن با مسائلش رو توصیه میکنن، اما نسل سوم در آرزوی مهاجرت به خارج از کشور با مسائل تهران و ساکنان اون سر جنگ دارن. من بخوام مثال بزنم، بهرام بیضایی در دهه 70 هم وقتی فیلم میسازه، در دهه 80 هم وقتی فیلم میسازه، قهرمان داستان خودش رو تو فیلم سرکشی در انتهای داستان به شهرستان برمیگردونه. اگه یادتون باشه گلرخ رو برمیگردونه به شهر و میگه که باشه این شهر و مسائلش باشه برای خودتون و به آغوش شهرستان برمیگرده. در توصیف منظر ذهنی شهر نباید از نسبت اون با مفهوم مهاجرت غفلت کنیم. مهاجرت در سینمای ایران نه با رویاهای بزرگ، اون چیزی که حالا تو شکل هالیوودیش ما همیشه میدونیم، که با خواسته های کوچیک و در واقع لزوم رفع نیازهای اولیه به تصویر کشیده میشه. مهاجرت تلاش برای بقا، نه تحقق رویا. این مهاجران چهره شهر رو در طول زمان تغییر دادن و همچنان درگیر مسئله مسکن و پیدا کردن شغل و کسب درآمد هستند. جستجویی که مجال رویا پردازی رو در واقع از قهرمان سینمای تهران گرفته. فیلمسازان نسل اول و دوم با تاکید به نقش محوری فقر در حاشیه‌نشین شدن حاشیه‌نشینانی که اغلب مهاجرند، اونها رو آشکارا خارج و در حاشیه شهر به نمایش در میارن. حاشیه‌نشینانی که در پی کار و یا اضطرار جنگ به تهران اومدن. اینها کارگرانی معمولی هستند که در جستجوی حداقل‌های زندگی مثل سرپناه به تهران اومدن. نمونه‌ای هم هست که اینجا در سایت هم میبینین دندان مار و بسیاری از نمونه های دیگر که حالا متاسفانه فرصت نمیشه من مشخصا راجع به تک تک این فیلم ها صحبت کنم. من در واقع در ادامه بحث میترسم که به مباحثم نرسم که بخوام خیلی وارد جزئیات بشم. مباحثم که مطرح کردم جاهایی اگر در واقع خواستین مثالی بزنم حتما در خدمتتون هستم. تو اسلاید قبلی رو نگاه کنیم، یه فیلمی هست به اسم 13 مال هومن سیدی. امسال هم هومن سیدی مردهای کوچک زنگ زده رو داشت در جشنواره که این مفهوم حاشیه نشینی خیلی درش پررنگ بود. اون چیزی که از حاشیه نشینی تو فیلم‌های عیاری، فیلم‌های بنی اعتماد یا فیلم‌های کیمیایی می‌بینیم همون حاشیه نشینیه که خدمتتون عرض کردم. کسانی که به اصرار خاصی وارد تهران شدن و در جستجوی مسکن یا کار مجبور به حاشیه نشینی شدن. اما مفهوم حاشیه نشینی در نسل جدید کاملا متفاوته. حاشیه نشینی در نسل جدید سینماگران یه مفهوم کاملا خودبسنده است. دیگه حاشیه خودشو در مواجهه با شهر تعریف نمی کنه. این حاشیه در دل شهر به وجود میاد، در مرکز شهر و مجتمع‌های مسکونی پرجمعیت. اینا اساساً قوانین مخصوص به خودشون رو دارن برای زندگی کردن. پذیرش در این گروه‌های حاشیه‌ای خودش قوانین مخصوص به، در واقع رمزهای عبور مخصوص به خودش رو داره. هر کسی نمیتونه وارد این گروه اجتماعی بشه و هر کسی امکان دوام و زندگی در این گروه‌های اجتماعی رو نخواهد داشت. من به اونها مطرودان اجتماعی نام نهادم توی این کار، که البته من وقتی که این کار رو نوشتم هنوز مغزهای کوچک زنگ زده رو ندیده بودم، اما تو مغزهای کوچک زنگ زده حتی مفهوم حاشیه نشینی با تشدید خیلی بیشتری بیان میشه، به این معنا که این حاشیه انقدر پررنگ میشه و انقدر قدرت میگیره که اساساً حتی اگر در مواجهه با حاشیه در مواجهه با متن قرار بگیره کاملا میتونه از خودش دفاع کنه، کاملا خودبسنده است، اونجا زندگی میکنه، اونجا ازدواج میکنه، اونجا مدرسه میره و اونجا از خودش دفاع میکنه. آقا کریم آواز گنجشک ها تنها در پی درآمدی حداقلی و بیمه تأمین اجتماعی اومده بود تهران. فرزندانی داشت که اما آرزوشون پول در آوردن بود. اونها کار میکردن که پول در بیارن. آقا کریم اگر کار میکرد که زندگی کنه، اما بچه هاش کار میکردن که فقط پول در بیارن. هدفی که با زندگی جوانان تهرانی فیلم های سینماگران نسل امروز هم گره میخوره. آقا کریم از بچه هاش میگفت چرا میخوای ماهی بفروشی؟ چرا گل میفروشی؟ اونا هیچ دلیلی نداشتن به غیر از این که میگفتن که خب میخوایم پول در بیاریم و حتی نمیدونستن که با این پول قراره چی کار کنن. نکته که وجود داره مسئله یا در واقع مقوله جدالی هست که بر سر تهران به تصویر کشیده میشه در فیلم های سینمای ایران. جدال بر سر تهران که در آثار سینماگران نسل اول تهران رو بر سر تصاحب اون به تصویر میکشید و چهره شهر رو به تناسب حضور خود این حاشیه نشینان تغییر داده بود، همچنان این جدال تو فیلم های نسل جدید هم وجود داره. این در واقع این اعتبار رو میدم به حرف سمیرا تو فیلم استراحت مطلق که به حامد همون ابتدای فیلم میگه که تهران مگه مال توه. این عبارت به جنگی اشاره میکنه که حالا نه تنها بر سر تصاحب تهران که درون تهران داره اتفاق میفته. مهاجران امروز افرادی هستند که نه بر سر اون بلکه برای موندن در این شهر رقابت میکنن. استراحت مطلق خیلی نمونه جالب و متفاوتیه. آدما تو این شهر به نظر خیلی خوشبخت نمیان، ولی تمام تلاششون رو برای ماندن در این شهر میکنن. اساسا بسیاری از فیلم‌های کاهانی این مضمون درش هست که این دوگانه ترس و اشتیاق موندن در تهران تو فیلم‌های نسل جدید خیلی دیده میشه. دیگه در واقع این آتش برای بازگشت به شهرستان وجود نداره که اتفاقا کسی دلش نمیخواد به شهرستان برگرده. من دوباره برمیگردم به این موضوع که در واقع تو بخش جمع‌بندی، اما پیش از اون به بخش در واقع مخاطبان کارم که بخوام اشاره کنم، راستشو بخواین پیشینه ذهنی خودم این بود که حالا خب تصویر تهران خیلی تصویر تلخ و گزنده‌ایه و بدون شک در واقع در مواجهه شهروندان این شهر با در واقع خود تهران گذاشت. میگفتم که تهران، تصویر تهران یک واقعیتی رو برساخت میکنه که میتونه یه تهران خیلی مخوف و یه تهران خیلی ترسناکی رو بازنمایی کنه که مخاطبان رو از زندگی در تهران بترسونه. این فرضیه من تا جایی که به مخاطبان تهرانی من برمیگشت درست از آب درمیومد. مخاطبان تهرانی من پا به پای سینما از تهران ترسیده بودند، از جنوب تهران ترسیده بودند. به خاطر فیلم هایی که از جنوب تهران در سینما دیده بودند از جنوب تهران ترسیده بودند. یعنی من میدونم که تجربه زیسته بچه ها رو نمیتونستم از سوالی که دارم ازشون میپرسم یا از فیلم ها جدا کنم. توجه به این نکته رو داشتم. نکته این بود که بچه ها توی صحبت هاشون، چون میدونستن که ما داریم راجع به تهران صحبت میکنیم، مشخصا به فیلم های اشاره میکردن که در جنوب تهران ساخته شده بود و همین اونها رو ترسونده بود، اونها رو و پدر مادرانشون رو ترسونده بود و به اونها نهیب زده بود از حضور در تهران و زندگی در تهران. حتی پدر مادران دانشجویان شهرستانی هم به اعتبار فیلم هایی که راجع به تهران دیده بودن به بچه هاشون گفته بودن که تهران که میری خیلی مواظب خودت باش، تهران پر از دسیسه است و دیالوگ های از این چنین، که بچه ها حتی اسم فیلم ها رو هم میگفتن. مثلا میگفت که پدر من فیلم مردن به وقت شهری برای که دید اصلا دیگه پشیمون شد که من چرا تهران قبول شدم و باید بیام تهران. اما نکته اینجا بود که خود دانشجویان شهرستانی برخلاف دانشجویان تهرانی تمام این نکاتی که به نظر من و سایر دانشجویان تهرانی ترسناک بود به نظرشون جذاب می اومد. اتفاقا همین فیلم های هومن سیدی و کلن تصویری که از مجتمع های مسکونی مثل اکباتان که خیلی هم در واقع تو این 10 سال اخیر ما نمونه های زیادی داریم، از فیلم پرویز گرفته فیلم 13 فصل باران های موسمی که راجع به این فضاهای محصور در واقع قانونمند مخصوص به خودشون فیلم هایی که ساخته شدن، اتفاقا همین براشون جذاب بود و همین مسئله مند بودن تهران بود که اونها رو به تهران کشونده بود. نکته جالبی که وجود داشت تو صحبت های دانشجویان شهرستانی این که اساسا در شهرستان ما مسئله‌ای وجود نداشت که بخوایم حلش کنیم، اما همین که هدیه تهرانی رو تو فیلم قرمز می‌دیدن که با پای برهنه وسط خیابون انقلاب پیاده روی میکنه، همین براشون خیلی جالب بوده و به این نکته در واقع فکر کرده بودن که حتما یه مسئله بوده که این مجبور شده اینجوری به مواجهه با اون مسئله بر بیاد. و این مسائل همینقدر که براشون ترسناک بود جذاب هم بود. دوگانه‌ای که در واقع با مفهوم امر والا، حالا من در تحقیقم توضیح میدم، امر والا یه مفهوم میرزوئفیه که برای توصیف فرهنگ بصری در عصر حاضر استفاده میشه، همون چیزی که ما در مواجهه با آثار سهمگین هنری میبینیم که از یه طرف ازش میترسیم و از یه طرف لذت میبریم از تماشاش. این دوگانه مستقر در امر والا در مواجهه دانشجویان شهرستانی با تهران هم وجود داشت. اما نکته اینجاست که خود دانشجویان شهرستانی هم میگفتن که سینمای ایران، برمیگردم به بحث اولم، میگفتن که سینمای ایران ظرفیت‌های فضایی رو که در تجربه زیسته ساکنان وجود داره رو به تصویر نکشیده و از اون غفلت کرده و تنها مسائلش رو پررنگ میکنه. در واقع تهران در سینمای ایران نه با فضاهای شهری که با مسائل شهری پررنگ میشه. این نکته بود که در مواجهه در واقع با تجربه زیسته همین بچه هایی که اومده بودن تهران و از زندگی در تهران لذت برده بودن هم دیده میشد. یه در واقع مثالی از مصاحبه هام آوردم که نیلوفر و زهرای ساکن تهران به این نقطه اشاره می کردن که سینما اونها رو از مکانهای خاصی از تهران مثل جنوب شهر و مجتمع های مسکونی ترسونده. اما حرفای بهنوش دانشجوی کرمانی که در واقع هیچ وقت حرفش رو فراموش نمی کنم که هرچند معتقد بود اکباتان تو فیلم 13 ترسناک و مبتلا به بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به تصویر در اومده، اما همین ویژگی‌ها برای اون جذابیتی داشت که باعث شد پس از تماشای فیلم خودش بره اکباتان و هیجانات اون رو از نزدیک مشاهده کنه. مشخصا تو ساعت‌های رفته بود اکباتان که بتونه این بچه‌هایی که در حاشیه اکباتان در ساعت‌های خلوت اکباتان پرسه می‌زنن رو ببینه و باهاشون معاشرت کنه. برای جنبندی خدمتتون بگم که در واقع تمام تلاش من از انجام این تحقیق این بوده که به میانجی سینما درباره تهران دوباره تأمل کنم. در تحلیل بازنمایی شهر، منظر ذهنی شهر در سینمای ایران، باید حواسمون باشه که سینمای ایران چه چیزهایی رو از شهر به ما گفته و چه چیزهایی رو به ما نگفته. تأمل توی این دوتا سوال به ما کمک میکنه که درباره تهران به میانجی سینما سخن بگیم و از دریچه دیگه درباره مسائل مسائل تهران فکر کنیم. در تحلیل فیلم ها همطور که خدمتون گفتم به این نکته برخوردم که سینماگران ایرانی سالهای سال و در پی گذار از نسلهای گوناگون فیلمسازی تهران رو در منظری از هجوم مهاجران، حاشیه نشینان و بی خانمان ها به تصویر میکشن، گسترش فقر و بیکاری و در غیبت زندگی، بهروزی و شادیهای روزمره غیرقابل انکار که تو فضاهای شهری هست. تمام حاضران تو گفتگویی که برای این تحقیق انجام دادم به این باور بودن که سینمای ایران چشم بر خوشی‌های تهران بسته و سختی‌هاش رو از اون چه که هست پررنگ‌تر جلوه میده. مسئله‌ای که من میخوام بهش اشاره کنم همین داستان فقدان عدالت در بازنمایی. برمیگردم به چارچوب نظری تحقیقم که البته اینجا بهش اشاره نکردم چون اساتید در واقع من در خدمتشون هنوز هم شاگردی میکنم. مسئله اینجاست که در ادبیات نظری استوارت هال ما با مفهومی به نام عدالت در بازنمایی مواجهیم. همچنان که مثلا میگه که هر چقدر که سفید پوستان در سینمای آمریکا به تصویر کشیده میشن، سیاه پوستان به عنوان گروه های حاشیه‌ای در سینما یا در ادبیات به تصویر کشیده نمیشن. من از این اصطلاح استفاده کردم و اون رو به شهر تعمیم دادم و بازنمایی اون در سینما ایران. اینطور به نظر میرسه که فیلمسازان ایرانی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی خودشون در بیان مسائل، این داستان روشنفکری ایرانی و سینماگران ایرانی رو نباید فراموش کنیم. سینماگرانی که خیلی بیشتر از این که سینماگر باشن در هیئت روشنفکری ظاهر میشن در عرصه سینما. در کسات یک فیلمساز قرار نمیگیرن که برای خودشون رسالتی روشنفکری دارن در گوشزد کردن و بهبود مسائل اجتماعی که اتفاقا کلان شهری چون تهران به دلیل عدم وابستگی تاریخیش به قوم و نژادی خاص، کثرت و تنوع ذاتیش که ویژگی هر کلان شهری به شمار میره بستری مناسب برای اون در نظر گرفته میشه. تو صحبت یکی از بچه‌هایی که باهاشون مصاحبه می‌کردم اینجور بود که می‌گفتن انگار که سینماگران ما هر وقت که می‌خوان انتقادی از هر چیزی داشته باشن میگن تقصیر این شهره. اشاره میدم به فیلم، به دیالوگ گلچیفت فراهانی تو فیلم سنتوری، داشت از اعتیاد همسرش گلایه می‌کرد ولی می‌گفت متنفرم از این شهر، متنفرم از این شهر که تو رو از یه خواننده اینقدر معروف و اینها تبدیل به یه فرد معتاد خیابونگرد کرده. در واقع همه اینها برمیگشت به شهر و مسائل اون. از این رو اگر بخوایم انجام چنین تحقیقاتی رو تو روی کرد انتقادی فهم کنیم، طبیعتاً انتقاد من نه به وجود مسائلی چون شکاف طبقاتی، توسعه ناموزون، فقر و بیکاری در تهران که به واسطه سینما بازتاب یافته. درسته اینها هست در واقعیت و بازتاب یافتن، بلکه انتقاد من به نگاه یک سونگر سینمای ایران و فیلمسازان ایرانیه که در قاب بندی و انتخاب فضاهای شهری نمود داده میشه. فیلمسازانی که انتقاد خودشون از وضعیت موجود را به انتقاد از تهران و مسائل اون خلاصه میکنن. همزمان با این نشست دکتر فرمودن که توی همین پژوهشگاه دو تا نشست دیگه هم برگزار میشه، ولی باز یه نشست دیگه هم الان داره برگزار میشه تو دانشکده علوم اجتماعی به نام نشست امید اجتماعی. ما خودمون میدونیم اساسا مخصوصا توی این یکی دو ماه اخیر راجع به امید اجتماعی، سرخوردگی های اجتماعی داستان های زیادی شنیدیم و تحقیقات زیادی گفته شده و نتایجشون در واقع الان داره کم کم رو میشه. این رو من میتونم در واقع در راستای همون نشست یا چنین کانسپتی که اخیراً باهاش درگیر هستیم قرار بدم. راستشو بخواین خیلی از این که کارم محافظه کارانه جلوه کنه نگران بودم، چون همیشه وقتی ما از امید اجتماعی و تخیل مثبت صحبت میکنیم همیشه جنبه های محافظه کاریش بیشتر از هر چیز دیگه ای پررنگ میشه. ولی تمام داستان اینه که اگر نشون دادن حقایق تلخ اجتماعی آنچنان که حداقل از سینمای ایران برمیاد یکی از وظایف سینما باشه، وجه دیگرش هم تصویر رویاهای شیرینی که مورد قفلت قرار گرفته. مسئله اینه که تخیل مثبت درباره تهران به اندازه توجه به تاریکی های اون اهمیت داره، چرا که از خلال همین تخیله که امید به این شهر و ساکنان اون برمیگرده. اتفاقا نه تنها بازنمایی واقعیت های تلخ وظیفه روشنفکرانه سینماست، که در واقع این تخیل ورزیه که ذات سینمای داستانی به شمار میره و در سینمای ما از اون غفلت شده. ممنون از اینکه تحمل کردید.